بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید ایرانیان بازداشت شده در اربیل با گروهی از سپاه پاسداران در ارتباطند. محمود احمدی نژاد با هوگو چاوز در کاراکاس دیدار کرد. پرزیدنت بوش میگوید منتقدان افزایش نیرو در عراق باید گزینه خود را اعلام کنند. صبح بخیر شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 24 دی ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 14 ژانویه سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله خبری بامدادی رادیو فردا با تازه ترین گزارش ها و خبرها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، علیرضا طاهری.
منابع نظامی آمریکا امروز اعلام کردند 5 ایرانی بازداشت شده در شمال عراق با گروهی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباطند، گروهی که به شورشیان در عراق اسلحه می رساند. این 5 تن را نظامیان آمریکا روز پنجشنبه گذشته با حمله به یکی از دفاتر جمهوری اسلامی در شهر اربیل در کردستان عراق بازداشت کردند. در عرض یک ماه این دومین باری بود که چنین عملیاتی انجام می گرفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته برای گفتگو با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا وارد کاراکاس پایتخت آن کشور شد. آقای احمدی نژاد آخرین بار نزدیک به 4 ماه پیش از کاراکاس دیدار کرد و در آن زمان آقای چاوز را برادر خود خواند. آقایان چاوز و احمدی نژاد که مکررن اظهارات خصمانه ای درباره ایالات متحده ابراز می کنند از ایجاد اتحادی میان ونزوئلا و جمهوری اسلامی یاد کردند. پرزیدنت چاوز از برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی بارها پشتیبانی کرده است. پیشبینی می شود که در دیدار محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز رشته ای از موافقت‌نامه‌های بازرگانی میان این دو کشور امضا شود. آقای چاوز گفت ونزوئلا و ایران دو کشور عمده صادرکننده نفت برای جلوگیری از تنزل بهای این ماده از کاهش صادرات اوپک به بازارهای جهانی پشتیبانی می کنند. به گفته آقای چاوز عرضه نفت به بازارهای جهانی همکنون بیش از میزان تقاضا برای آن است. پرزیدنت چاوز همچنین گفت ونزوئلا و ایران برای سرمایه گذاری در کشورهای دوست از صندوق مشترک 2 میلیارد دلاریشان برداشت خواهند کرد. رئیس جمهوری ونزوئلا افزود که این سرمایه گذاری به کشورهای دوست یاری خواهد داد تا از سلطه آمریکا رهایی یابند. پرزیدنت بوش میگوید آنهایی که با برنامه جدید او برای افزایش شمار سربازان آمریکایی در عراق مخالفند باید جایگزینی برای آن عرضه کنند. رهبران حزب دموکرات و شماری از اعضای حزب جمهوری‌خواه حزب آقای بوش با انتقاد از این برنامه جدید آن را گسترش جنگ خواندند. جورج بوش در تازه ترین سخنرانی هفتگیش خطاب به مردم آمریکا گفت مخالفت با هر چیزی و همزمان عرض نکردن هیچ پیشنهادی غیر مسئولانه است. از سوی دیگر پرزیدنت بوش قانون تشدید تحریم و مجازات بلاروس، تأمین بودجه برای رسانه‌های گروهی مستقل و گروه‌های سیاسی مخالف دولت اقتدارگرای آن کشور را امضا کرد. این قانون که پیشتر به تصویب کنگره آمریکا رسیده بود، تجدید قانون موسوم به دموکراسی بلاروس است که 3 سال پیش در واشنگتن به تصویب رسید. بر پایه گزارش‌های دریافتی، ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان بر سر جزئیات طرح احداث راه آهن میان ترکیه و جمهوری آذربایجان از طریق گرجستان به توافق رسیدند. به گفته شهربانی هند امروز در گیرودار تیراندازی میان جدایی خواهان و سربازان هندی در کشمیر بخش زیر سلطه هند یک غیر نظامی و 2 ستیزجوی جدایی خواه کشته شدند. شهربانی هند همچنین میگوید در 3 حادثه جداگانه در سرینگر دست کم 12 تن از جمله 4 مامور شهربانی هنگامی مجروح شدند که مظنونان به عضویت در گروه های جدایی خواه نارنجک هایی را به سوی پلیس پرتاب کردند. این دور تازه خشونت ساعتی پس از ورود پراناب موکرجی وزیر خارجه هند به پاکستان انجام گرفت. و روز گذشته در زد و خوردی میان سربازان ناتو و شورشیان در جنوب افغانستان یکی از سربازان جهان غرب کشته شد. این سرباز نخستین تلفات ناتو در سال نو میلادی بود.
علیرضا طاهری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. در حالی که به دنبال اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر آمریکا به منطقه خلیج فارس، کاخ سفید واشنگتن اقدام نظامی علیه ایران را منتفی دانسته، یک مقام ارشد نظامی ایران میگوید آمریکا در صورت جنگ هسته‌ای با ایران شکست خواهد خورد. در این خصوص گفتگویی داریم با یک کارشناس مسائل ایران. دفتر تحکیم وحدت تشکل عمده دانشجویی ایران درباره نابسامانی دانشگاه‌های کشور هشدار داد. گفتگویی را خواهیم شنید با یک فعال جنبش دانشجویی. پلیس ترکیه حکم استرداد شماری از پناهجویان ایرانی در آن کشور را صادر کرد. در گفتگو با 2 پناهجو در جریان آخرین وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه قرار خواهیم گرفت. رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های بدون خونریزی را دنبال خواهیم کرد. سری برنامه‌هایی که علیرضا طاهری تهیه کرده است. همه اینها و گزارش‌های دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا. در حالی که در پی اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر ایالات متحده به منطقه خلیج فارس، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن تونی اسنو روز گذشته اعلام کرد که این تحرکات نظامی متوجه ایران نخواهد بود، محمد باقر ذوالغرد معاون امنیتی وزیر کشور ایران گفته است که آمریکا در جنگ هسته‌ای با ایران شکست خواهد خورد. بهروز کارونی در مورد سخنان این مقام جمهوری اسلامی که در گذشته قائم مقام فرمانده کل سپاه پاسداران بوده است با دکتر هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و رئیس بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز آمریکا گفتگو کرده است.
دکتر هوشنگ امیراحمدی استاد و رئیس بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز آمریکا در گفتگو با رادیو فردا میگوید آمریکا نیروی در بخش سلاح‌های اتمی دارد که در صورت استفاده از آن میتواند نه تنها ایران بلکه خاورمیانه را در عرض 24 ساعت نابود کند.
این حد که ایران میتونه در یک جنگ اتمی از آمریکا ببره از یک جوک هم زشت‌تره. در یک جریان جدی سیاسی که جون یک ملتی، آینده یک کشوری مطرحه. بنابراین من امیدوارم که سلغت این حرف رو اشتباهن زده یا بگه اشتباه زده. یعنی من اصلا نمیتونم تصور کنم همچی حرفی رو یک مقام کشوری بزنه، مخصوصا یک مقام کشوری که بخش تو نظامیگری هم هست.
رئیس بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز آمریکا بر این اعتقاد است که قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شیپور بیدار باشی برای بخشی از دولت مردان جمهوری اسلامی بود، یعنی سیاستمداران و اشخاص معقولی چون هاشمی رفسنجانی، خاتمی و کروبی متوجه شدند که خطر جدی متوجه ایران است.
نه اسلام، که ایران در خطره. فردا اگه خدای نکرده دعوای بین ایران و امریکا بشه، اونی که در خطر ایرانه نه اسلام. اینا اعتقاد دارن الان که این خطر داره جدی میشه و با توجه به مشکلاتی که امریکا با اسرائیل هم اکنون داره و مشکلاتی که الان با عربا پیدا کرده سر جنگ سنی و شیعه و غیره و سر همین قضیه هسته ای و مشکلاتی که با امریکا داشته که الان داره عمده میشه، مشکلاتی که با اروپا نداشته و الان خیلی عمده تر شده داره، و حتی وضعیتی که روسیه و چین و اینا براش وجود آوردن، همه این جریانا این نیروهای معقول درون حکومت رو به این فکر انداخت که این خطر خارجی جدیه و هر روز جدیتر میشه و اگر نخوان براش سینه سپر کنن ایران از بین میره.
دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و رئیس بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز آمریکا. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده است که واشنگتن به عنوان آخرین چاره برای مقابله با جمهوری اسلامی گزینه حمله نظامی را همچنان منتفی نمی‌داند. در ایران، دفتر تحکیم وحدت جنبش سراسری دانشجوی ایران در بیانیه‌ای درباره نابسامانی وضعیت فرهنگی، علمی و رفاهی دانشگاه‌های کشور هشدار داده است. امیر آرمین در گفتگو با علی نیکو نسبتی، فعال جنبش دانشجویی، در این باره از وی سوال کرده است. علی نیکو نسبتی در تهران:
این اتفاقی که تو ایران افتاده هستش اینه که این خب یه به عنوان نماد این اقدامات در نظر گرفته شده، ولی خب اگه داکنه در یک قسمت هایی برسیم که این کار کرد نتیجه عمل کرد خودش معاونینش و رؤسای انتصابیش تو دانشگاه ها هست.
ما مشکلاتی که در قالب وزارت علوم و برای دانشگاه ها دیدین بسیار زیاده. این مشکلات رو چجوری باید حلش کرد؟ کی باید حل کنه و کی عامل به وجود اومدن این مشکلات بوده؟
این مشکلات همونطور که ما بهش اشاره کردیم های وزیر علوم معاونانش در واسه دانشگاه ها هستش که مورد حمایت دولت مقام هم هستش. بخاطر همین ابتدایی ترین بحثش این بحث هستش که این مسئولین عوض بشن و یه تغییر و تحولی در سیاست ها صورت بگیره. در گذشته هم به سیاست های دولت رو گذاشتن نفعی اساسی وارد بوده، اما به هر حال زمینه های مثبت هم در سیاست های گذاشته بوده که همون زمینه های مثبت هم الان از بین رفته. و مثل تمام ملل دنیا باید در ایران هم استقلال دانشگاه ها به رسمیت شناخته بشه.
علی نیکو نسبتی، فعال جنبش دانشجویی در تهران، با امیر آرمین از رادیو فردا گفتگو میکرد. اخیراً پلیس اتباع خارجی ترکیه حکم استرداد شماری از پناهجویان ایرانی مقیم شهرهای وان، آنکارا و ادرنه را صادر کرده است. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل میگوید تلاش خود را به عمل آورده تا از استرداد پناهجویان سیاسی به ایران جلوگیری کند. علی جوانمندی در آنکارا:
پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه ادعا می کنند در پی نشست‌های اخیر مقامات امنیتی ایران و ترکیه فشار پلیس بر پناهجویان بیشتر شده و صدور حکم‌های دیپورت افزایش یافته است. طی دو هفته گذشته 5 پناهجو در وان، 2 پناهجو در آنکارا و 7 پناهجوی ایرانی در شهر ادرنه حکم دیپورت به ایران دریافت کرده اند. علی عالمزاده، پناهجوی سیاسی و عضو حزب مشروطه ایران که خود در آستانه دیپورت قرار گرفته، میگوید
بعد از اون سفر اخیری که میشه گفتش که رؤسای دو کشور با هم داشتند، یعنی از ترکیه به ایران و متقابلا از ایران به ترکیه، یک تفاهم نامه امضا شد که بعد از اون یک موج جدیدی از فشار ما داشتیم. قبل از اون هم ما با مشکلات عدیده اینجا در شهر وان روبرو بودیم، یعنی بعد از اون احساس میکنیم که یک مقداری سیستماتیک شده و یک مقداری تبلور بیشتری پیدا کرده و روی صادر کردن حکم دیپورتشون هم با کسانی بود که چه در ایران و چه در اینجا فعال سیاسی بودن و خب موضع‌گیری های تندتری نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی داشتن، و از این رو ما این احکام رو کتبی دریافت کردیم و به حال مترصد این هستیم که ببینیم در آینده چه خواهد شد.
در این رابطه پژمان پیران، پناهجوی دیگری که حکم دیپورت او نیز صادر شده، میگوید بارها در اداره پلیس ترکیه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پژمان پیران:
حکم دیپورت به عنوان بخشی از پروسه و فشار بر مخالفین نظام جمهوری اسلامی ایران و پناهجویان ایرانی بوده و هست. متاسفانه تا به حال این جانب از جانب پلیس ترکیه و اطلاعات کشور ترکیه به کرات ضرب و شتم شدن. حتی تهدید به مرگ شدیم و تهدید دیپورت هم اخیراً شدیم، و اون هم در خود اداره پلیس ترکیه که در حقیقت بخشی از این پروسه و سیاست‌های دولت ترکیه هم در قبال پناهجویان ایرانی نشون میده. ولی در حقیقت نمیتونم بگم که برای آینده چه فشارهای دیگری رو هم پیش رو خواهیم داشت و چه حق و حقوقی هم برای دفاع از خودمون داریم. بی ربط نیست دیدار مقامات ایرانی و ترکیه و همین پیشنهادی که اخیراً دولت ترکیه برای حجم تبادلات تجاریشون داشتن و این مسئله واقعا جای نگرانی داره برای خودمون و دوستانمون و دیگر هم‌تیمان ایرانی که در این فشار فوق‌العاده زیادی در حال حاضر به سر می‌برن.
دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در آنکارا میگوید قوانین وزارت کشور ترکیه با موازین این سازمان از هم جدا بوده و رابطه‌ای در میان صدور احکام دیپورت پناهجویان ایرانی با مسائل سیاسی و امنیتی دیده نمی‌شود. به گفته سخنگوی دفتر یو ان وان مذاکراتی صورت گرفته تا حکم دیپورت پناهجویان سیاسی عملی نشود. به گفته پناهجویان ایرانی طی ماه‌های اخیر شمار ایرانیانی که به دلایل سیاسی برای دریافت پناهندگی وارد ترکیه می‌شوند افزایش یافته و در چنین شرایطی افزایش صدور حکم دیپورت پناهجویان ایرانی نگرانی‌های زیادی را در بین این پناهجویان ایجاد کرده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خونریزی
پشت برنامه‌های ویژه رادیو فردا
همراه علیرضا طاهری چهار انقلاب اما بی خونریزی
هر روز در مجله های بامدادی و شامگاهی رادیو فردا
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 دیدگاه های خود را بازگو کنید و ما ساعت 7:16:30 است و در اینجا فریدون زرنگار نگاهی دارد به آنچه روزنامه های صبح کشور نوشتند.
از میان مطبوعات
روزنامه کارگزاران در گزارشی با عنوان نفت ارزان و بودجه 86 نوشته که همزمانی تدوین لایحه 1386 کل کشور در دولت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی موضوع تحلیل‌ها و گزارش‌های کارشناسان اقتصادی و اعضای مجلس قانونگذاری ایران شده است. این روزنامه به نقل از مرتضی بهروزی‌فر کارشناس اوپک در مؤسسه بین‌المللی انرژی نوشته که با توجه به روند کاهشی قیمت نفت ایران باید بودجه سال آینده خود را بر مبنای نفت هر بشکه 35 دلار تنظیم کند. کارگزاران تاکید کرده که تعیین قیمت پایه نفت در بودجه 1386 کل کشور به یک چالش جدی پیش روی دولت تبدیل شده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که تأخیر در ارائه بودجه سال 86 به مجلس و عدم کارشناسی دقیق بر روی تبصره‌ها نمایندگان مجلس را به شدت نگران کرده است. این روزنامه در این حال تاکید کرده که با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی آژیر قرمز برای بودجه سال آینده که بر اساس فروش نفت به بشکه 45 دلار در دولت بسته می شود به صدا در آمده است. جمهوری اسلامی خبر داده که لایحه بودجه تا اول بهمن ماه آینده نیز از سوی دولت به مجلس ارائه نخواهد شد. روزنامه رسالت سخنان دادستان کل کشور درباره فعال‌تر شدن ستادهای جرایم خاص را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه دوری نجف‌آبادی خواستار هرچه فعال‌تر شدن ستادهای جرایم خاص، ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی، شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی و کمیسیون‌ها و کمیته‌های مربوط استان‌ها با محوریت دادستان‌ها و رؤسای دادگستری استان‌ها شده است. روزنامه کیان در سرمقاله امروز خود با عنوان فقط یک راه مانده با طرح این پرسش که آیا هدف از تدابیر جدید آمریکا در عراق ایران است، پاسخ را مثبت ارزیابی کرده است. این روزنامه در این حال تهدید کرده که نیروهای آمریکا در تیررس و در وسط میدان مین گزارش شده ای قرار گرفتند که ضامن این مین ها دست جمهوری اسلامی است. و در آخر روزنامه همبستگی از قطع تلفن برخی مشترکان در تهران به اتهام ارتباط غیر مجاز با خارج از کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه به دنبال قطع خطوط و یک طرف شدن برخی از خطوط تلفن در شهر تهران و مراجعه صاحبان آنها به مراکز مخابرات پرسنل این ادارات علت این مشکل را ارتباط بین الملل غیر مجاز و سوء استفاده از تلفن برخی اشخاص ناشناس عنوان کردند.
پیکارهای بین المللی جام جهان پهلوان تختی در راه است و کشتیگیران آمریکا قرار است به زودی وارد ایران شوند. حبیب روشنزاده و آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی آزاد آمریکا پس فردا سه‌شنبه وارد ایران می شود. دبیر فدراسیون کشتی ایران ضمن اعلام این خبر به ایرنا اظهار داشت کشتیگیران آمریکایی از طریق دبی به بندر عباس محل برگزاری مسابقات جام تختی پرواز خواهند کرد. آمریکا با یک تیم کامل در این مسابقات شرکت می کند و پیکارهای جام تختی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد. 61,000 دلار جمع جوایز نقدی مسابقات جام تختی است که میان قهرمانان وزن‌های مختلف تقسیم خواهد شد. عبدالله موحد قهرمان نامدار کشتی ایران به علت سکته قلبی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان دی در تهران بستری شد. به گزارش منابع خبری در تهران، عبدالله موحد از بخش تحتانی قلب دچار عارضه سکته خفیفی شده و آن گونه که مسئول بخش CCU در بیمارستان دی میگوید خطر برطرف شده ولی فعلا در بیمارستان تحت نظر خواهد بود. موحد که 69 سال دارد پر افتخارترین کشتیگیر تاریخ ورزش ایران است. او از سال 1965 میلادی تا 1970 6 سال متوالی برنده 6 مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان و المپیک شده است. افتخاری که تاکنون هیچ کشتیگیری به آن دست نیافته. خداداد عزیزی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در یک مراسم معارفه در باشگاه ابو مسلم مشهد به عنوان سرمربی این تیم معرفی شد. عزیزی که پیش از این سمت سرپرستی تیم ابو مسلم مشهد را عهده‌دار بود در این مراسم اظهار داشت 18 نفر با مدیرعامل باشگاه تماس گرفتند که سرمربی تیم شوند، اما من برای این سمت انتخاب شدم. وی اضافه کرد می‌دانم پشت سر من حرف و حدیث زیاد است، اما مطمئن باشید از پس همه آنها برخواهم آمد. تیم ابو مسلم در حال حاضر در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در مکان ششم قرار دارد. در اسپانیا فابیو کاپلو سرمربی تیم رئال مادرید اعلام کرد از این پس دیوید بکم بازیکن انگلیسی این تیم میتواند در جلسات تمرین شرکت کند ولی در خود تیم برای بازی در میدان جایی نخواهد داشت. دیوید بکم که با یک قرارداد 250 میلیون دلاری از تابستان آینده در تیم گلکسی لس آنجلس بازی خواهد کرد تا پایان ماه ژوئن آینده با رئال مادرید قرارداد دارد. سرمربی رئال مادرید گفت این که قرار شده بکم تا پایان ماه ژوئن در رئال مادرید باقی بماند تصمیم خود اوست نه نظر باشگاه. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های اسپانیا لالیگا دیشب هفته 18 خود را با دو بازی آغاز کرد. تیم والنسیا در یک بازی خانگی 3-0 لوانته را شکست داد و بارسلون تیم دوم جدول در زمین اسپانیول تیم دهم 3-1 شکست خورد. اوساسونا تیم جواد نکونام امشب با رئال بتیس پیکار دارد و رئال مادرید بدون دیوید بکم پذیرای رئال زاراگوزا خواهد بود.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می شنیدیم. انقلاب‌های مسالمت‌آمیز و آرام ضمن نقش گسترده‌ای که بر جای گذاردند سرمشق حرکت‌های بسیاری در تاریخ معاصر بودند. رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های بدون خونریزی را پی می‌گیریم. سری برنامه‌هایی که علیرضا طاهری تهیه کرده است.
چهار انقلاب اما بی‌خونریزی
ناراضیان در براتیسلاوا مرکز اسلوواکی کمتر از همراهان پراگیشان در خطر نبودند. یکی از همین ناراضیان 90 دقیقه از مکالمات بیسیم پلیس را در گیرودار سرکوبی آزادی خواهان در میدان اصلی شهر براتیسلاوا ضبط کرد و به گوش جهانیان رسانید.
بتا ده گاما دو تماس میگیره. با زور بیرونشون کنید. مداخله کنید. تمام. تکرار میکنم. فوراً از ماشین‌های آپاش استفاده کنید. گاما دو تمام.
بازپخش مکالمات بیسیم پلیس شهر براتیسلاوا از رادیوهای جهان غرب از خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی چکسلواکی در برابر آزادی خواهان کشور پرده برداشت. فریاد قدرت در وحدت است بار دیگر در میدان اصلی شهر پراگ و نیز در سراسر چکسلواکی پژواک یافت. در این گیرودار بسیاری معتقدند که انتشار خبر کشته شدن یکی از معترضان در قلب شهر پراگ عامل اصلی آتش‌فشانی بیوقفه کوه انقلاب مخملی بود. خبری که البته بی‌پایه بود. واقعیت این بود که یکی از ماموران امنیتی حکومت کمونیست‌ها در چکسلواکی خود را به مردن زده بود. او چرا دست به چنین کاری زد تا امروز هیچ کس به درستی نمی‌داند. خود را به مردن زدن این مامور امنیتی ناقوس مرگ کمونیسم در چکسلواکی را به صدا درآورد. کمونیسم در سراسر چکسلواکی پرپر می‌زد. این مرگ چنان چشمگیر بود که رهبران چکسلواکی چاره‌ای جز پذیرش آن را نداشتند. مردم واتسلاو هاول نمایشنامه نویس و ناراضی سرشناس را که به تازگی از زندان آزاد شده بود بردوش گرفتند و به قصر بردند. به کاخ ریاست جمهوری بر فراز تپه هوشربا از زیبایی مشرف بر شهر تاریخی پراگ. ساکن جدید قصر پراگ مشخص شده بود. مردی که در طول پیکار در راه آزادی ساکن دلهای هواداران مردم سالاری در چکسلواکی بود. واسلاو هاول مظهر مجسم قصه های شاه پریان شد. مردی که از کنج زندان به کاخ سران راه یافت و دو دوره تمام بر کرسی ریاست جمهوری چکسلواکی و سپس چک جدا شده از اسلواکی تأکید زد. چکسلواکی رها شده از بند استبداد و خودکامگی نغمه نیایش سرداد.
Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
در دنبالی همین رشته برنامه‌های ویژه از انقلاب مخمل می‌گذریم و انقلاب گل سرخ در گرجستان را می‌چینیم.
انقلاب آرام در چکسلواکی پیشین و جمهوری چک امروز، انقلابی که مخملی خوانده شد. بخش نهم رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های بدون خونریزی را می‌شنیدیم. این سری برنامه‌ها را هر روز در مجله بامدادی و شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به تازه ترین خبرها. منابع نظامی آمریکا امروز اعلام کردند 5 ایرانی بازداشت شده در شمال عراق با گروهی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباطند که به شورشیان در عراق اسلحه میرساند. این 5 تن را نظامیان آمریکا روز پنجشنبه گذشته با حمله به یکی از دفاتر جمهوری اسلامی در شهر اربیل در کردستان عراق بازداشت کردند. محمود احمدی نژاد در پی دیدار با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا راهی نیکاراگوئه شد. وی در آن کشور با دانیل اورتگا رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. و رئیس جمهوری آمریکا جورج دبلیو بوش میگوید منتقدان افزایش نیرو در عراق باید گزینه خود را اعلام کنند. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر تا هنگام با ترانه‌های روز همراه